حدود 26 دقیقه است، کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ. اگر تمایل دارید که برنامه رو مجدداً بشنوید یا اگر موفق نشدید برنامه رو بشنوید، میتونید به سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا مراجعه کنید، برنامه رو ذخیره کنید و بشنوید. میرسیم به ساعت 21:30 دقیقه و برگ برنده رو تقدیمتون میکنیم.
برگ برنده
بسم الله الرحمن الرحیم، مصحف آیات اسرار قدیم، نام حق سردفتر هر دفتر است، آنچه بی نام خدای است ابتر است. سلام شنوندگان عزیز، برنامه برگ برنده از گروه جامعه رادیو فرهنگ آغاز شد. بسیار خوشحالیم که در این روزهای سرد زمستان کنار شما هستیم که وجودتون پر از گرماست. راه‌های ارتباطی شما با برنامه برگ برنده، شماره تماس‌های 220-485 و 220-588-20، سامانه پیام کوتاه برگ برنده 30558. تا حالا تو زندگی شخصیتون انتخاب کردید چیزی رو؟ مثلا گفتید که اینو بخرم یا اونو بخرم؟ با نظر خودتون چیز رو انتخاب کردید، گفتید اینو بپوشم یا اونو بپوشم، اینجا برم یا اونجا نرم؟ اصلا برای انتخاب شغل و رشته تحصیلی چه کسایی به شما کمک کردن؟ انتخابتون تو مسائل جدی‌تر به چه شکل بوده؟ آیا برای انتخاب کردن از کسی مشورت گرفتید یا اینکه خودتون تحقیق کردید و به نتیجه رسیدید؟ امروز برگ برنده درباره ارتباط آگاهانه و انتخاب آگاهانه با شما صحبت می‌کنه. همراه باشید با برگ برنده. انتخاب آگاهانه به نظر شما چه نوع انتخاباتیه؟ چطور میشه انتخابی هوشمندانه داشت؟ بله، به نظر شما چطور میشه انتخاب هوشمندانه داشت؟ آیا عدم حضور در انتخابات منجر به واگذار کردن فرصت به دیگران میشه؟ در زندگی شخصیتون آیا حق انتخاب داشتید؟ چقدر خودتون تصمیم گیری کردید برای یک انتخاب درست؟ اگر نسل شما تصمیم گیرنده خودش بوده و انتخاب کننده خودش، چند درصد انتخاب زندگیتون درست بوده و هست؟ خدا میدونه.
شما شنونده برنامه برگ برنده هستید، کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ. بخش کارشناسی ما با حضور کارشناسان ارجمندی تقدیم حضورتون میشه، از جمله جناب آقای دکتر اکبر رضایی، دکترای مدیریت راهبردی فرهنگی، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و مدرس دانشگاه که امروز در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم خدمت آقای رضایی و خوش آمد میگم حضورشون رو به برنامه برگ برنده رادیو فرهنگ.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترم برنامه برگ برنده از رادیو فرهنگ.
درود بر شما. آقای دکتر، بدون مقدمه بریم سراغ انتخاب و آگاهی و روش‌های کسب آگاهی در مسئله انتخابات. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انتخاب زمانی مطرح میشه که ما در مقابلمون گزینه‌های متعددی مطرح بشه.
بله.
وقتی که چند گزینه رو در مقابلمون داشتیم، اون موقع هست که فکر می‌کنیم که کدام یک از اینها بهتر هست، یا به عبارت دیگه انتخاب کدام یک از اینها به نفع من هست.
بله.
در این بحث تصمیم هست، یعنی انتخاب به نوعی تصمیم گیری است. از اون طرف من در بین این گزینه‌ها دارم فضای این چنگانگی رو مدیریت میکنم، نوعی مدیریتم به حساب میاد.
بله.
حالا برای چی ما انتخاب میکنیم؟ برای اینکه میخواییم که یا به یه راه حلی برسیم، یا یه نیازی رو رفع بکنیم.
صحیح.
یا اینکه یه مشکلی رو حل بکنیم. در اینجاست که ما بایستی حتما روش رسیدن به راه حل یا روش حل یک مشکل رو درست بریم. افرادی هستن که با احساسات میرن جلو. خب این افراد نوعاً امکان داره به گزینه درستی هم برسن، ولی نوعاً تجربه نشون داده که خطا میکنن و بعداً پشیمانی براشون بار میاره.
بله.
ولی یه موقع هست که ما منطق رو در نظر میگیریم و عقلانیت رو بر تصمیم منحاکم میکنیم، بر این اساس میریم جلو. اونجا هست که حلاجی موضوع و همچنین بررسی گزینه‌های پیش رو موجب این میشه که ما به گزینه‌ای بهتر برسیم.
صحیح.
یک نکته دیگری که لازم هست در اینجا مطرح بشه، بحث این هست که این تصمیم من چقدر قابلیت اجرایی داره. امکان داره من به یک گزینه بسیار عالی و ایدئالی برسم اما قابلیت اجرایی نداشته باشه. به قابلیت اجرایی هم باید فکر کرد و برای این اساس تصمیم رو گرفت. به موانعی که در سر راه این تصمیم هست و اجرای این تصمیم هست هم باید توجه کرد. این موانع رو بایستی مقدماتش رو فراهم کرد، رفع کرد. و همچنین ما بایستی توجه کنیم که بعضی وقتها تصمیم گرفتن در میان گزینه‌های متعدد قدری سخت‌تر میشه. هرچی گزینه بیشتر میشه، انتخاب از میان اون هم مشکل‌تر میشه.
به خصوص اگه قرار باشه انتخابی آگاهانه باشه. حالا شما فرمودید که انتخاب باید سودمند باشه، ما باید برای انتخابمون تصمیم بگیریم و بتونیم مدیریت فضای چندگانه رو داشته باشیم و بر اساس منطق بیشتر انتخاب کنیم تا احساسمون. می‌خواستم ببینم چگونه انتخاب آگاهانه داشته باشیم، چگونه آگاهی کسب کنیم تا بتونیم یک گزینه بسیار خوب رو برای اون تصمیمی که گرفتیم، تصمیم حضور در انتخاب و در واقع انتخاب کردن فرد مورد نظر، چه آگاهی هایی از چه منابعی کسب کنیم؟
اشاره خوبی کردید به بحث منابع.
خواهش می‌کنم.
قطعا کسب آگاهی به منابع در دسترس انسان بستگی داره. یعنی
بله.
افراد مختلفی منابع در دسترس مختلفی دارند.
صحیح.
خیلی متنوع این منابع و قطعا نگاه هر فرد هم به موضوع تصمیمش در پیگیری اون منبع و یافتن اون منبع تأثیر داره.
بله.
ما اول بایستی این بحث انتخابمون رو کاملا موشکافی بکنیم، ببینیم که این انتخاب من چه نیازهایی داره برای اینکه به یه انتخاب صحیح برسم. منابع مربوطه رو شناسایی بکنم، از اون منابع اطلاعات رو کسب بکنم. این منابع میتونه منابع مکتوب باشه، منابع انسانی باشه، منابع جمعی باشه، یعنی یه ارگانی، یه نهادی، یک به اصطلاح مؤسسه‌ای باشه. مونده به نگاه خود من که از بین اینها کدوم رو انتخاب کنم، یا نه خیر همه رو انتخاب بکنم.
این منابع باید مستند باشه آقای دکتر.
این منابع حتما بایستی نه تنها فرمودید مستند، من میگم حتما قابل اتکا باشند.
صحیح.
یعنی صحت و سقم اون مطالبی که و آگاهی هایی که من از اون منابع میگیرم بر من اثبات بشه.
صحیح.
نه ثابت بشه، اثبات بشه. یعنی اینکه دلائل متقنی بر صحت حرفهای اونها من داشته باشم.
بله.
روی هوا به عبارتی تصمیم نگیرم. بایستی مراقبت بکنیم که در این منابع وابستگی های شخصی یا مثلا منافع شخصی دخیل نکنه. اگر اینا دخیل بودند، خود به خود ما میرسیم به یک سری قشری نگری هایی که منافع جامعه و جمع رو تهدید خواهد کرد. بر این اساس اگر برای فرد خودم تصمیم میگیرم، حتما باید ببینم این تصمیم من به دیگران آسیب میرسونه یا نمیرسونه. اگر برای جامعه میخوام تصمیم بگیرم، بایستی منافع جامعه رو در نظر بگیرم، حتی خود من هم یک سری جاها ضرر بکنم، ولی چون عموم دارن سود میبرن، قبول بکنم که این تصمیم درستی است، چون جمع از اون و جامعه از اون نفع میبره.
رو بر منافع فردی ترجیح بدید، کاملا درست.
کم توجهی به این کسب آگاهی آفتهای بسیار زیادی داره که این موجش دوباره بر میگرده و خودمون رو هم این موج میگیره و ضررهاش به خود ما هم در دراز مدت و حتی میان مدت میرسه.
خب اجازه بدید فرصت کوتاهی از همکاران در اتاق فرمان بگیریم، بخش کوتاهی از برنامه برگ برنده رو میشنویم. در ادامه در حضور کارشناس ارجمند برنامه خواهیم بود، شما هم همراه ما باشید. شرکت مردم در انتخابات در نظام اسلامی علاوه بر اینکه حق مردم از جهت مشارکت در تعیین سرنوشت خیش است، تکلیفی الهی نیز محسوب می شود. و مجلس شورای اسلامی مجلس مردم است. نماینده‌ای که انتخاب می شود باید دلسوز مردم باشد، صادق باشد، صمیمی باشد و بخواهد برای مردم کاری انجام دهد. مجلس شورای اسلامی مجلس مردم است و نمایندگان آن باید از مردم انتخاب شود. همکار گزارشگرمون جناب آقای مهاجری برای شما گزارش رو تهیه کردن درباره انتخاب آگاهانه. به اتفاق هم از برنامه برگ برنده این گزارش رو میشنن.
خونهای بسیاری بر زمین ریخت و جانفشانی های فراوانی صورت گرفت تا مردمی خسته از ستم به ساحل امن آرامش برسند. امیدها در همه مبارزات ملت ایران به رهبریت مرجعی بزرگوار سمت و سوی مشخص داشت. رسیدن به حکومت مردم سالار با تأسی از افکار و اعتقادات اسلام ناب محمدی.
دموکراسی غربیش فاسد است، شرقیش هم فاسد است. دموکراسی اسلامی صحیح است و ما بعدها اگر توفیق پیدا کنیم به شرق و غرب اثبات می‌کنیم که این دموکراسی که ما داریم این دموکراسی است، نه اون که شما دارید و طرفدار سرمایه‌دارهای بزرگ هستند و همه مردم را در اختناق عظیم گذاشتند.
و 40 ساله شد نهال نظام که برایش خون دلهای بسیار خورده شد.
شما میدونید مردم سالاری یعنی چی؟ نظام حکومتی مردم سالاری به چه معنا میتونه باشه؟
یعنی حکومت خود مردم بر مردم، یعنی مردم خودشون سرنوشتشون رو با تدبیر و به دست خودشون رقم بزنن و از تمامیت استقلال و آزادیشون حراست و حفاظت کنن.
شما چقدر در مورد نظام مردم سالاری میدونید؟
ببینید، من اگه بخوام آرامش داشته باشم باید بدونم که بازیچه نیستم. این منم که همه زندگیمو میتونم برنامه ریزی بکنم، یعنی قانون و اجرای قانون توی خونم باشه، شهرم باشه یا کشورم، دست خود منه. این منم که برنامه ریزی کردم و با اون چیزی که نیاز دارم این قوانین و اجراییات توی کشور هم اجرا میشه.
دست نامحرم رو واقعا از زندگی و هستی خودمون کوتاه بکنیم، یعنی اجازه ندیم هر کسی به خودش اجازه بده که بخواد چیزی رو به ما تحمیل بکنه.
مردم سالاری یعنی اصل مردمه، نه فقط در تعیین حاکم. چون تو میگی مردم سالاری، ذهنه همه میرود به صندوقهای رأی، که خب درست هم هست، تعیین رئیس جمهور، تعیین خبرگان رهبری، در واقع تعیین رهبر، تعیین دستگاه‌های مختلف، همه در واقع به وسیله مردم انجام میگیرد. این تعیین کننده است، این درسته، اما فقط این نیست. اون چه که مهم است این است که مردم سالاری یعنی مردم را در همه امور زندگی صاحب رأی و صاحب تدبیر و صاحب تصمیم قرار دادن. درست نقطه مقابل اون چیزی که قبل از انقلاب در این کشور در طول قرنهای متمادی بود. این کشور از خودرأیی طواغیت و سلاطین رنج می برد. مردم هیچ کاره بودن. مردم سالاری نقطه مقابل این است، یعنی اجازه نمی دهد استبداد باشد، اجازه نمی دهد که سلطه خارجی باشد.
اما هر دستاوردی حراست و حمایت می خواهد.
اگه بخوایم در مورد نقش مردم در تحکیم نظام اسلامی صحبت بکنیم، به نظرتون چه چیزایی در این تحکیم نظام اسلامی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه؟
مسلماً وحدت و انسجام مردم.
یعنی چی؟
ببینید، اگه استقلال و آزادی میخواییم باید باور کنیم چیزی که با اون همه مشقت و مرارت به دست اومده رو باید با همه وجود ازش دفاع کنیم. البته مردم هم همیشه ثابت کردن که نمیذارن کوچکترین خدشهی به نتیجه تلاشهاشون و جانفشانی هایی که قبلا داشتن وارد بشه، چون همه امیدشون به مسئولانی هستش که برخواسته از خود مردم هستن، برخواسته از مردم سالاری دینیشون هست.
واقعیتش اینه که حضور مردم در همه عرصه‌ها و اینکه بی تفاوت نبودنشون میتونه بهترین و مفیدترین شکل دفاع از ارزش‌های کشورمون و نظام اسلامی باشه و ما میتونیم از این طریق در واقع دین خودمون رو به نظام و انقلاب ادا بکنیم.
این همه خون پاک، این همه خون شهیدامون به خاطر این نریخته که به راحتی بذاریم به نظاممون آسیبی وارد بشه.
کاش منتخبان مردم هم کاری نکنن که ثمره این همه ایستادگی مردم درش خدای نکرده خللی به وجود بیاد.
و یادمون باشد که همگان هم از وجود این حکومت بی‌نظیر قرن 21 چندان خوشنود نیستند. عنادورزی ها که مردم سالاری مردمان و فداکاری های ایرانیان را نشانه می روند.
انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه یاد شهدا به فراموشی سپرده بشه. انگیزه های بسیار شدیدی وجود داره که اینها رو به فراموشی بسپرن، چیزهای دیگه‌ای رو مطرح کنن و جلوه های کاذب رو، عظمت های دروغین رو مطرح کنن تا عظمت های واقعی از یادها بره.
وحدت و انسجام ایرانیان از کهن زمانها تا به امروز زبان زده عالمیان است. همچنان دست در دست هم قفل کنیم و گرد یأس بر چهره بدخواهان بپاشیم.
تشکر میکنم از همکار خوب گزارشگرمون جناب آقای مهاجری، همینطور از شما که در این گزارش شرکت کردید. برنامه برگ برنده رو از رادیو فرهنگ میشنوید، در خدمت شما هستیم و سخن میگوییم از آینده‌ای که جز به دستان من و تو رقم نخواهد خورد. و حال که آینده از آن ماست، بیا خودمان برایش تصمیم بگیریم. انتخاب حق من و توست. بیایید به حق مسلم خود احترام بگذاریم. اگر وطن را دوست داریم و برای آبادیش انتخاب کنیم. ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز. ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز. ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفته ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم.
موقعی تی بیریشتنه، تی عاشقی هماسه نیبیشتنه. بیری بیری موقعی تی بیریشتنه، تی عاشقی هماسه نیبیشتنه. بیری کی میدان امره دو خانه، خون شهیدان امره دو خانه. بیری کی میدان امره دو خانه، خون شهیدان امره دو خانه. بدر بدر فرصت انتخابه، حرام کن دشمن چشم خوابه. بدر بدر فرصت انتخابه، حرام کن بی دشمنان خوابه. من تو با هم دل و هم راه ببین، قطره به قطره دل دریا ببین. من تو با هم دل و هم راه ببین، قطره به قطره دل دریا ببین. را تبدیم باز همی ایل جاره، نشان بدیم ایران اقتداره. رای قدیمی اونی که بهترینه، دل سوزه ملت و سرزمینه. قدر بدر فرصت انتخابه، حرام کن دشمن چشم خوابه. قدر بدر فرصت انتخابه، حرام کن دی دشمنان خوابه.
در بخش دوم کارشناسی برنامه امروز برگ برنده، باز هم در خدمت جناب آقای دکتر اکبر رضایی هستیم. سوالی از آقای دکتر داشتم راجع به آینده نگری در انتخابات، اینکه قرار هست نتیجه انتخاب ما، نتیجه تصمیم ما، انتخابی که شما فرمودید باید بر اساس منطق باشه و با کسب آگاهی، چگونه است؟
ما در انتخاب اگر آینده رو در نظر نگیریم، به ضررهای کوتاه مدت و دراز مدت انتخابمون بایستی حتما در حقیقت قبول بکنیم و به گردن بگیریم این ضررها رو.
بله.
آینده نگری موجب این میشه که ما در حقیقت برای نفع کوتاه مدت و به عبارتی الانمون فکر نکنیم، به این فکر بکنیم که یک نفعی در طول یک زمان بلندی متوجه ما خواهد بود، و این موجب این میشه که یک نوع پایداری در حفظ منافع اتفاق بیفته. در حقیقت اینجوری من بگم، ما بایستی یه خورده ذهنیتمون رو نسبت به انتخابی که میکنیم اصلاح بکنیم. یعنی در این انتخاب ما حتما بایستی تجربه من رو توجه کنیم که در گذشته انتخاب هایی که کردیم از اینها ضرر دیدیم، نفع دیدیم. اونی که نفع دیدیم چه خصوصیت هایی داشت، چه چیزهایی رو رعایت کردیم. اونی که سود به اصطلاح ضرر دیدیم، چه چیزهایی رو در نظر نگرفتیم و چه چیزهایی در نظر گرفتیم و ضرر کردیم. به اینها توجه بشه و خود همین موجب این میشه که یک تمایل فکری مثبتی در ما ایجاد بشه و ما بر اساس این میتونیم که هم علاقه هامون رو، هم تمایلاتمون رو، هم تجربیاتمون رو مدیریت بکنیم.
بسیار خوب.
یه نکته دیگری هم که لازم هست در انتخاب توجه کنیم، گام های انتخابه. اصلا چرا میخوایم انتخاب کنیم؟ به این باید توجه کنیم. من چون فرصت کم هست تیتروار اینها رو عرض
میکنم.
نکته دوم، بعد از اینکه به چراییش رسیدیم که چرا داریم انتخاب میکنیم، ببینیم گزینه هامون چه نوع گزینه هاییست. گزینه ها رو احسا بکنیم، بعد از اون در مورد هر گزینه بررسی بکنیم، اطلاعات رو کسب بکنیم و بعد دونه دونه این اطلاعات رو اولویت بندی بکنیم. بعد از اولویت بندی بعد نتایج این رو توجه بکنیم و نهایتاً با تطبیق گزینه‌ها با نگاه‌های خود و انتظاراتی که از این انتخابمون داریم به یک نتیجه قطعی میرسیم و بعد میریم برای اجرای این انتخاب و تصمیمی که گرفتیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما از توضیحاتتون جناب آقای دکتر اکبر رضایی، دکترای مدیریت راهبردی و فرهنگی و همینطور پژوهشگر و روزنامه‌نگار و مدرس دانشگاه. ممنون از اینکه دعوت برنامه برگ برنده رو پذیرفتید و ما تونستیم دقایقی صحبت‌های ارزنده شما رو بشنویم.
من ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش می‌کنم، در پناه خدا باشید. سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه برگ برنده همراه بودید. فراموش نکنید که آینده از آن ماست. انتخاب خوب را برگزینیم برای خود و نمایندهی خوبتر. تا برنامه دیگر از برگ برنده، خدا نگهدار.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما محصولاتی کاملا طبیعیه. خوبه بدونیم یکی از مواد اصلی در تولید سس روغنه. برای همین ما کارخونه نوشپونه رو تأسیس کردیم. بین همه دانه‌های روغنی دانه‌های آفتابگردان رو انتخاب کردیم. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با زائقه عالی ایرانی. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
با تاپ بشویم.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ، به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی همه شما بزرگواران. من لیلا وحیدی گوینده این بخش به اتفاق همکارانم تهیه کننده رسول تسلیمی، صدا بردار شهلا صوفی، هماهنگی پخش سریا رستمی، ارتباطات مژگان پارسا حسینی، با شما خداحافظی میکنیم و شب آرامی رو براتون آرزومندیم. شب بخیر، خدا نگهدار.